سلام و وقت بخیر. ساعت 7 صبح به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. در آغاز خبرها، ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان میگوید که دو شهروند ایالات متحده در حال حاضر در بند این گروه هستند. تلویزیون خصوصی آریانا نیوز روز یکشنبه گزارش داد که مجاهد گفته است که طالبان این دو آمریکایی را در بدل رهایی زندانیان افغان که در گوانتانامو به سر میبرند آزاد خواهند کرد. در گزارش به نقل از سخنگوی طالبان آمده است که فرد به نام محمود شاه حبیبی در بند طالبان نیست. پیش از این توماس وست نماینده ویژه ایالات متحده برای افغانستان گفت که تلاش میکنند تا سه شهروند زندانی ایالات متحده در افغانستان رها شوند و به خانواده های خود بازگردند. آقای وست در شبکه اکس توییتر سابق روز یکشنبه نوشت که به تلاش ها ادامه میدهند تا رایان کوربت، محمود شاه حبیبی و جورج گولسمن را به خانه و خانواده هایشان برگردانند. بر اساس گزارش ها محمود شاه حبیبی آمریکایی افغان الاصل، رئیس پیشین اداره هوانوردی ملکی حکومت مخلوعی افغانستان در ماه اسد سال 1401 از سوی طالبان در کابل بازداشت شد. خانواده او گفته است که آقای حبیبی بدون کدام جرم دستگیر و زندانی شده است. در همین حال اداره تحقیقات فدرال آمریکا FBI روز شنبه در اعلامیه گفت و دنبال اطلاعات در مورد ناپدید شدن محمود شاه حبیبی در افغانستان است. در اعلامیه آمده که گمان می رود آقای حبیبی از سوی نیروهای نظامی طالبان بازداشت شده و زمان ناپدید شدنش هیچ خبری از او نیست. در آستانه 3 سالگی حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، کمپاین ملی آموزش دختران خواستار بازگشایی مکاتب برای دانش آموزان دختر بالاتر از صنف 6 در این کشور شده است. این کمپاین در بیانیه روز یکشنبه گفت که طالبان در نزدیک به 3 سال گذشته به وعده های خود عمل نکرده و دلایل غیر قابل قبول را برای بستن مکاتب برای دختران ارائه کردند. کمپاین ملی آموزش دختران بیشتر فعالیت‌های خود را به صورت آنلاین به پیش می‌برد و بسیاری فعالانش در بیرون از افغانستان هستند. یک هیئت 12 نفری این کمپاین سال گذشته از اروپا به کابل سفر کرد و با برخی مقام‌های طالبان در باره حق آموزش دختران و زنان گفتگو کرد. نهاد نظارت بر حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا میگوید که 5 شبه نظامی تحت حمایت ایران در سوریه در حمله تیاره بسرنشین کشته شدند. خبرگزاری فرانس پرس روز یکشنبه گزارش داد که در این حمله در ولایت دیرالزور موتر حامل شبه نظامیان هدف قرار گرفته است. خبرگزاری رویترز به نقل از 2 منبع امنیتی که نامهایشان را ذکر نکرده کشته شدن 5 تن را در این حمله تایید کرده است. در شرق ولایت دیرالزور جایی که حمله صورت گرفته نیروهای نیابتی ایران حضور پررنگ دارند و در گذشته بارها توسط ایالات متحده و یا اسرائیل هدف قرار گرفته بودند. اسرائیل به ندرت حملات خود به شبه نظامیان مورد حمایت ایران را تایید می کند. یک مقام روسیه میگوید که در ادامه حملات اوکراین به کورسک، ساکنان این منطقه مرزی در قلمرو روسیه منازلشان را ترک کرده و به مناطق دیگر پناه میبرند. والی منطقه کورسک روز یکشنبه در کانال تلگرامش نوشت که به مقامات محلی دستور داده تا روند تخلیه غیر نظامیان از این منطقه را شدت بخشند. همزمان ولودیمیر زلینسکی رئیس جمهور اوکراین تایید کرده که کشورش توانسته که دامنه جنگ را به خاک روسیه بکشاند. حملات اوکراین به کورسک از هفته گذشته آغاز شد. روسیه این حملات را تحریک آمیز خوانده است. این بزرگترین پیشرفت اوکراین از آغاز جنگ با روسیه خوانده شده. روسیه در ماه فوریه سال 2022 به تهاجم غیر معجب به اوکراین آغاز کرد. و جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در اولین مصاحبه تلویزیونی پس از کنارگیری از نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا هشدار داد که دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه در این انتخابات خطر واقعی برای امنیت آمریکاست. بایدن در این مصاحبه با شبکه خبری CBS که روز یک شنبه منتشر شد گفت که در یک نقطه عطف در تاریخ جهان قرار دارند که دموکراسی کلید آن است. ترامپ در باره این سخنان بایدن هنوز تفسیری نکرده. بایدن 81 ساله به دنبال انتقادها از عملکرد ضعیفش در مناظره با ترامپ در ماه جولای از نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده که در 5 نوامبر برگزار می شود کنارگیری کرد و از کامالا هاریس معاونش برای نامزدی حزب دموکرات در این انتخابات حمایت کرد. باز هم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. فهرست مختصری از داشته های این برنامه. انفجار دیروز در دشت برچی کابل باشنده های این منطقه را بار دیگر نگران کرده.
طالبا هر روز میگه سعید به زبان میگه که ما امنیتشون گرفتیم، ما همایی فقط به زبان هستند و یا اصلا مثلا برشان اهمیت نداره.
دشواری های زندگی افغان های مهاجر در پاکستان.
دیگه اینجا مشکلات بسیار زیاد است. 7 اعضای فامیلم است، مسئولیت آنها را به دوش دارم، کاروبار نیست، قیمتی است.
محرومیت از آموزش و تحصیل باعث شده که شماری از دختران در جوز و جان به قالین بافی روی آورند.
بعد از اینکه این شرایط قسم آمد باز علاقه مندی پیدا کردم، دخانه بیکار بودم، دیگر از افتردگی آمدیم در اینجا بخش قالین بافی را.
پایان بازی های المپیک پاریس.
ایالات متحده آمریکا بیشترین مدال های طلا، نقره و برنز را در این بازی ها از آن خود کرد.
برنامه روز هفتم در نیمه دوم ساعت پخش می شود.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام دوباره به شما، من ستار فروغ به همکاری تکنیکی شفیق یار میزبانتان هستم. منطقه دشت برچی کابل عصر دیروز گواه انفجاری بود. سخنگوی قماندانی امنیه طالبان در کابل گفته که در این انفجار 1 کشته شده است و 11 تن دیگر زخمی شدند. مسئولیت رویداد را هیچ گروهی هنوز نپذیرفته، اما در گذشته مسئولیت رویدادهای مشابه در غرب کابل را عمدتاً شاخه ولایت خراسان داعش پذیرفته بود. فرشته نگاه گزارش می‌دهد.
انفجار عصر روز گذشته در منطقه دشت برچی در غرب کابل باشنده های این منطقه را نگران ساخته است. 1 از باشنده های دشت برچی کابل که نخواست نامش گرفته شود با ابراز نگرانی شدید در این مورد در گفتگو با رادیو آزادی گفت که طالبان امنیت منطقه دشت برچی را تامین نمی‌توانند.
فعلا تنها جایی که هر روز ما شاهد حملات انتحاری و انفجاری هستیم دشت برچی است و هیچ کسی هم مسئولش نیست که مثلا امنیتشون بگیره. و طالبان هر روز میگه سعید به زبان میگه که ما امنیتشون گرفتیم، ما همایی فقط به زبان هستند و یا اصلا مثلا برشان اهمیت نداره که چی کسی در اینجا کشته میشه و چی حملات صورت میگیره و فقط به زبان هستند که ما امنیتشون میگیریم و اینا امنیت نمیگیرن. مثلا اگر امنیت بگیرن و اگر واقعا قسمی که میخواهم میگن که ما کار میکنیم کار صورت بگیره، چرا حملات شد، چرا انتحاری شد؟
خالد زدران سخنگوی قماندانی امنی طالبان در کابل روز گذشته پس از انفجار در دشت برچی گفت که ماین جاسازی شده در یک موتر مسافربری باعث شد که 1 در این رویداد کشته و 11 تن دیگر زخمی شوند. شفاخانه امرجنسی کابل هم در شبکه X یا تویتر سابق خبر داد که 8 از زخمیان این رویداد از جمله 3 به این شفاخانه منتقل شدند. بر اساس معلومات این شفاخانه 7 از این میان به عمل جراحی نیاز دارند و 1 در وضعیت وخیم به سر می برد. دشت برچی منطقه عمدتاً هزارنشین در غرب شهر کابل پایتخت افغانستان بیش از این هم شاید عملات و انفجارهای مرگباری بوده که مسئولیت بیشتر آن را گروه داعش به عهده گرفته است. فعالیت شاخی ولایت خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش از اوایل 2015 که در منطقه بین افغانستان و پاکستان اعلام موجودیت کرد آغاز شد و سپس به ولایت‌های ننگرهار و کنر افغانستان گسترش یافت. این گروه در زمان جمهوری مخلوع افغانستان هم عملات مرگبار را به مکانهای مختلف به ویژه مناطق شیعه نشین انجام دادند. اما طالبان همواره ادعا کردند که امنیت سراسری را در افغانستان تامین کردند و گروه های مسلح شورشی از جمله داعش در افغانستان سرکوب شده. در تازه ترین مورد، عبدالمتین قانه سخنگوی وزارت داخلی طالبان روز شنبه در گفتگو با تلویزیون خصوصی تلو نیوز با رد گزارش ملل متحد در مورد موجودیت گروه های تروریستی در افغانستان ادعا کرد که حکومت آنها همه مخفیگاه های به گفته او ترورستان را از بین برده و ترورستان را کشته و یا بازداشت کرده. یک روز پیش از این ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در شبکه ایکس یا توییتر سابق خود خبر فعالیت گروه داعش و دیگر گروه های تروریستی خارجی در افغانستان را بی بنیاد خواند و گفت که حکومت آنان به کسی اجازه نمی دهد که از خاک افغانستان بر ضد دیگر کشورها استفاده کند. نصرالله استانکزی آگاه امور سیاسی هم می گوید که وقوع عملات مرگبار در شهر کابل این پیام را می رساند که گروه های شورشی به ویژه داعش دست از فعالیت نکشیده و هنوز هم سرکوب نشده.
به شک نیست که گروه های تروریستی هم در افغانستان فعال هستند و اقدامشان نشان دهنده ای است که بخصوص داعش که حضور دارن خلاف اظهاراتی که دیروز طالبان میکنن که داعش دیگه وجود نداره و به این ترتیب میخوان حضور خودم ثابت بسازن و از طرف دیگه بر دسته سالگی پیروزی طالبان بر ازنا پیام بدن که دشمنشان هنوز زنده هست.
این در حال است که ولادیمیر ورونکوف معاون سرمنشی ملل متحد در امور مبارزه با تروریسم در اژدهی اسد در گزارش به شورای امنیت سازمان ملل هشدار داد که شاخه خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش در 6 ماه گذشته امکانات مالی و لوجستیکی خود را افزایش داده است و تلاش‌هایش را برای گماشتن افراد بیشتر افزوده است.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
شماری از افغانهایی که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان به کشورهای همسایه به ویژه پاکستان و ایران مهاجر شدند میگویند که با مشکلات شدید اقتصادی روبروند. همکارم با برخی از آنان صحبت کرده و این گزارش را تهیه کرده است.
شبیر احمد یک جوان تحصیل کرده افغان که در یک گوشه از شهرک فیصل در اسلام آباد پاکستان در یک کراچی چپس می فروشد. او که تا سطح لسانس تحصیل کرده و در نظام جمهوریت در یک اداره مهم حکومتی وظیفه داشت، اکنون با فروختن چپس نفقه خانواده‌اش را تامین می کند. شبیر احمد در صحبت با رادیو آزادی از ارائه جزئیات در مورد وظیفه قبلیش خودداری می کند، اما می گوید زندگیش در پاکستان با بسیار دشواری سپری می شود.
مزار شریف هستم. در نظام قبلی جمهوریت ایفای وظیفه میکردم. بعد حاکم شدن طالبا آمدیم در پاکستان مهاجر شدیم. با یک چند مدت بیکار بودم. بعد از او یک کراچی بغل سرک ماندیم. چپس میفروشم. دیگه اینجا مشکلات بسیار زیاد است. 7 نفر از فامیلم است. مسئولیت آنها را به دوش دارم. کاروبار نیست. قیمتی است. دیگه بسیار مشکلات داریم اینجا.
عمر عثمان یک مهاجر دیگر افغان که در حال حاضر در بازار تکسلای اسلام آباد در یک خوراک فروشی کار میکند میگوید معاش که دریافت میکند برایش بسنده نیست. او که همچنان مدرک لسانس دارد و در زمان نظام جمهوریت با یک اداره بین المللی کار میکرد، اکنون ماهانه مبلغ 15,000 کلدار معاش دریافت میکند.
پیش از سقوط با یک مؤسسه بین المللی در افغانستان کار میکردم، بعد به پاکستان آمدم و اکنون در یک دکان خوراک فروشی کار میکنم. ماهانه 15,000 کلدار معاش میدهد. با در نظر داشت قیمتی در پاکستان این پول برای یک هفته هم کافی نیست.
با پاکستان که قیمتی دومره زیاد داده چه یه هفته گذاره هم نکی.
شورای مهاجرین افغان در اسلام آباد نیز مشکلات اقتصادی مهاجرین افغان را تایید میکند و میگوید بیشتر افغان ها اخیراً به کارهای شاقه رو آوردند. میوند عالمی افغان رئیس این شورا میگوید پیدا کردن فرصت‌های کاری برای این افغانان دشوار است و اگر کار هم پیدا کنند باید با معاش کم کار کنند. او به رادیو آزادی گفت
امکانات کار نیست. افغانایی که بخواین که کار بکنن امکانات کار نیست. جوانای ما همش بیکار است. بعضی جوانای ما هم که بسیار در حالت مجبوری با کار میکنه بسیار به مزد پایان 8000 کلدار یا 10000 کلدار.
هرچند آمار دقیقی وجود ندارد که چه تعداد از افغان‌ها پس از حاکمیت دوباره طالبان به پاکستان مهاجر شدند، اما عامل اصلی این مهاجرت مشکلات امنیتی، بیکاری، مشکلات اقتصادی و ادامه محدودیت ها در برابر تحصیل و کار زنان و دختران عنوان شده است. با آنکه وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان به تاریخ 17 ماه اسد در صفحه ایکس خود نوشته بود که طی 3 سال گذشته نزدیک به 4 میلیون افغان به افغانستان بازگشتند، اما هنوز هم شمار زیادی از مهاجران افغان در ایران و پاکستان، دو کشور همسایه، زندگی می کنند که هر از گاهی بر علاوه مشکلات اقتصادی، گزارش های درباره بدرفتاری پلیس این کشورها با آنها نیز نشر می شود.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
قرار است که نهمین دور بازی‌های اشبگیزه کرکت امروز آغاز شود. کرکت بورد افغانستان میگوید که برای برگزاری این رقابت‌ها آمادگی کامل روی دست گرفته شده. سخنگوی بورد به رادیو آزادی گفت برخی از بازیکنان تیم ملی کرکت که در بیرون از افغانستان زندگی می‌کنند برای شرکت در این لیگ و کشور بازگشتند و شماره هم در حال رسیدن هستند. بیشتر در این گزارش.
بورد کرکت افغانستان میگوید که برای افتتاح و انجام بازی های این لیگ آمادگی کامل دارد. سید نسیم سادات سخنگوی این بورد بر رادیو آزادی گفت
در روز دو بازی انجام می شود. بازی نخست صبح 9 بجه و بازی دوم پس از چاشت ساعت 2 بجه برگزار می شود. 3 بازیکن رسیدند، برخی دیگر باقی مانده که آنها هم در روز شروع مسابقه می رسند و با تیم خود یک جا می شوند. قیمت تکت ها هم 50 و 100 افغانی است. هر کس می تواند که تکت گرفته و از نزدیک قهرمانانشان را تماشا کنند و از این بازی جالب و دیدنی لذت ببرند.
سادات میگوید جریان این مسابقات که تا 25 اگست ادامه خواهد یافت از طریق تلویزیون ملی در کنترل حکومت طالبان به گونه زنده پخش خواهد شد. شمار از علاقمندان کرکت به برگزاری این رقابت ها خوشحال هستند. نصیر احمد شینواری باشنده ولایت بغلان به رادیو آزادی گفت
در شرایط کنونی که بیشتر افغانها از لحاظ اقتصادی و اجتماعی تحت فشارهای ذهنی هستند، این گونه رقابت ها می تواند به لبانشان خنده بیاورد.
هدایت الله یک باشنده ولایت پروان نیز به رادیو آزادی چنین گفت
به یک تعداد مردمی که دسترسی ندارند و یایی که اقتصادشان اجازه ازیر نمی کنند که وا تکت خریداری نمایند و در بالای ازی آن ایده از کسانی که مصرفیت های رسمی دارند و با وقت زمان نمیتوانند به میدان بروند. فرصت خوب است تا از طریق تلویزیون مشاهده نماید.
با گفته بورد کرکت افغانستان در این لیگ بازیکنان مشهور تیم ملی از جمله راشد خان، ابراهیم زادران، رحمت الله گرباز، محمد نبی، عیسی خیل، رحمت شاه، عظمت الله عمرزی و حشمت الله شهیدی هم شرکت میکنند. با گفته این بورد هیچ بازیکن خارجی در این بازی ها حضور ندارند. از سوی دیگر برخی آگاهان بخش کرکت میگویند که با راه اندازی لیگ اشبگیزه در کنار استفاده از تجربیات بازیکنان با تجربه زمینه برای یافتن استعدادهای جدید هم فراهم خواهد شد. سمیع الله هلال یکی از این آگاهان با رادیو آزادی گفت
لیگ اشبگیزه پس از چند سال باز در افغانستان آغاز میگردد. این برای کرکت داخلی افغانستان یک مژده خوب است. همین گونه برای بازیکنان مژده خوب است که هنوز هم ضرورت به تجربه دارند و آرزوی بازی کردن با بازیکنان با تجربه را دارند. در کنار این توقع می رود آن ده جوانان بازیکن که در این لیگ خوب بدرخشند در آینده برای آنها در میدانهای بین‌المللی هم سهم داده شود.
دور هشتم لیگ اشبگیزه در سال پیش به دلایل نامعلوم برگزار نشد، اما در دور هفتم آن 8 تیم سهم گرفته بودند و همه تیم ها از سوی بازرگانان و شرکت های تجارتی خریداری شده بودند. تیم پلنگان اسپینغر قهرمانی دور هفتم این بازی ها را به دست آورده بود. بورد کرکت افغانستان گفته است که امسال رقابت های اشبگیزه با هزینه مالی این بورد برگزار می شود. دور نخست لیگ اشبگیزه در سال 2013 برگزار شده بود.
گزارش بود درباره رقابت‌های اشبگیزه کرکت که انتظار می‌رود امروز دوشنبه در کابل آغاز شود. اکنون برایتون از پایان بازی‌های المپیک 2024 پاریس می‌گیم. این بازی‌ها در 26 جولای آغاز شد و ورزشکاران بیش از 200 کشور در آن شرکت کردند. 6 بازیکن افغان از جمله 3 دختر هم در این بازی‌ها حضور یافتند. فرشته نگاه جزئیات بیشتر دارد.
بازی های المپیک تابستانی پاریس بعد از 15 روز به پایان رسید. بر اساس اطلاعات کمیته بین المللی المپیک، نزدیک به 11,000 ورزشکار از حدود 260 کشور جهان در این مسابقات شرکت کردند. ایالات متحده آمریکا بیشترین مدال‌های طلا، نقره و برنز را در این بازی‌ها از آن خود کرد. در میان 126 مدال که آمریکا به دست آورد، 40 مدال طلا، 44 مدال نقره و 42 مدال برنز شاملند که با این تعداد مدال‌ها آمریکا مقام اول را گرفت. مقام دوم را چین با کسب 91 مدال، 40 طلا، 27 نقره و 24 برنز و سپس ژاپن مقام سوم، استرالیا چهارم و فرانسه مقام پنجم را از آن خود کردند. در مجموع 86 کشور در بازی‌های امسال المپیک پاریس مدال کسب کردند. زامبیا با کسب تنها یک مدال برنز در جایگاه اخیر قرار گرفت. 6 بازیکن از افغانستان هم در بازی‌های المپیک امسال پاریس حضور یافتند. فریبا هاشمی و یلدوز هاشمی در بایسکل سواری، کیمیا یوسفی و شاه محمود نورزایی در دوش 100 متری، فهیم انوری در شنای 50 متری و سمیم فیضزاد در جودو حضور یافتند. ورزشکاران زن افغان که در این بازی‌ها حضور یافتند، صدای دادخواهی را برای حقوق زنان و دختران در افغانستان تحت حاکمیت طالبان بلند کردند. کیمیا یوسفی پس از پایان بازی با شعار گفت که حق آموزش و ورزش برای دختران در افغانستان تضمین شود.
چیزی که مهمتر بود برای ما به این مسابقات حضورم به خاطر زنان افغانستان بود، تایی که صدای زنان افغانستان به این مسابقات باشم.
منیجه تلاش عضو تیم پناهندگان در المپیک در رشته بریک دانس از ادامه بازی به خاطر معروم شد که روی پارچه در زیر لباس اصلی خود به انگلیسی نوشته بود که زنان افغان را آزاد کنید. علاوه بر این المپیک پاریس با موانع دیگر هم مواجه شد. در یکی از موارد ایمان خلیف بوکسر الجزایری که بسیاری از مردم در مورد جنسیت و شک و تردید داشتند، اما ایمان در نهایت هم حریفان خود را در میدان شکست داد و مدال طلا گرفت. او روز شنبه در محکمه فرانسه از شبکه ایکس یا توییتر سابق شکایت کرد و مدعی شد که این شبکه اجتماعی علیه او تبلیغات منفی کرده و آن را مورد آزار اذیت قرار داده. تنها چند ساعت به پایان المپیک پاریس مانده بود که یک اتفاق جالب و غافلگیرانه دیگر رخ داد. مرد بدون لباس در حال بالا رفتن از یک برج بلند در پاریس دیده شد. پلیس مردم را از اطراف و داخل برج دور کردند تا از بروز هر گونه رویداد ناگوار جلوگیری شود. در نهایت بازی‌های المپیک تابستانی 2024 پاریس به پایان رسید و قرار است المپیک بعدی به میزبانی شهر لس آنجلس آمریکا برگزار شود.
بیشتر از خبر.
برخی از دختران محروم از تحصیل و آموزش در جوزجان میگویند که برای رهایی از خانه نشینی و بیکاری با قالین بافی روی آوردند. آنان در این حال از دستمزد کم و دشواری های این حرفه شکایت دارند. این دختران میخواهند که مکاتب دوره های متوسطه و لیسه و پانتون ها برای دختران در افغانستان دوباره باز شوند. بیشتر در این گزارش.
شمار زیادی از دختران محروم از آموزش و تحصیل در ولایت جوزجان میگویند که به خاطر رهایی از فشارهای محرومیت از تحصیل و آموزش و کمک به اقتصاد خانواده‌هایش به قالین بافی رو آوردند. این دختران که قالین‌های گرانبها تولید میکنند شکایت دارند که در بدل کار پرمشقت مزد اندک دریافت میکنند و دستمزدشان برای مصارف روزمره‌شان بسنده نیست. حسینه 23 ساله یکی از این دختران قالین باف در شهر شبرغان است که قبلا مشغول تحصیل در پوهنزه اجتماعیات پوهنتون جوزجان بود. او میگوید قالین بافان مزد مشخصی ندارند و او به گونه قراردادی در بدل بافتن یک متر قالین 800 افغانی مزد میگیرد.
خبرم که بگم که تمام مشکلات ما را حل میکنه نمیکنه، اما یک مقدارش وقتی پول که اینجا بر ما بن نظر به مترانی قالین که داده میشه من میبرم با ما پدر جان خود میتونم، چون تعداد فامیل ما زیاد است، پدرم نمیتونم کار کنن، به دلیل مصرف قالین کمک میشه.
سریا دیگر دختر محروم از تحصیل در ولسوالی آقچه ولایت جوزجان نیز میگوید به خاطر رهایی از بی برنامگی مجبور شده که به قالین بافی رو آورد. این دختر 21 ساله به رادیو آزادی گفت پس از ممنوعیت تحصیل دختران از سوی حکومت طالبان در دسامبر 2022 برای مدتی در خانه بیکار بود و به تکلیف روانی دچار شده بود.
دیگه مشکلات زیاد بود دیگه. خودم مسئله فانتوم بودم. علاقه ما در تعلیم بود. بعد از اینکه این شرایط ختم آمد، باز علاقه مندی پیدا کردم. در خانه بیکار بودم. دیگر از افسردگی آمدم در اینجا بخش خانم بافی رو. و مکتبا بسته است، فانتونا بسته است.
این دختران میگویند با وجود مشغولیت طولانی در کار قالین بافی، انگیزه تعلیم و تحصیل از ذهن آنها بیرون نشده و برای باز شدن دروازه های مکاتب و پوهنتون ها لحظه شماری میکنند. پس از ممنوعیت های حکومت طالبان بر کار، آموزش و تحصیل زنان و دختران در افغانستان، شمار زیادی از آنان در ولایت های مختلف آرام ننشسته و برای خود زمینه کار و مشغولیت های دیگر را فراهم کردند. از این میان سنگیما، یک دختر تجارت پیشه در شهر شبرغان، یک سال پیش با ایجاد یک کارگاه قالین بافی برای 50 دختر محروم از آموزش و تحصیل فرصت کار را فراهم کرده است. او برادی وزادی گفت:
بیشتر خانوما، دختر خانومایی که پیش ما در بخش قالین بافی البته کار میکنن، دخترایی است که از درس تحصیل و دور موندن، دخترایی که متعلم بودن، معصل بودن، اونا از درس تحصیل و دور موندن. و یک تعداد از خانوما، دختر خانومایی که علاقمند بخش قالین بافی بودن و درس تحصیل داشتن یاد داشتن، ما اونا را در اینجا زمینه قالین بافی نجات دادیم، اینجا کار میکنن.
مسئولان اتحادیه تولید کنندگان و صادر کنندگان قالین افغانستان میگویند که تنها در ولسوالی های پنجگانی آقچی جوزجان نزدیک به 80,000 تن، که بیشترشان دختران و زنان بازمانده از تحصیل هستند، مشغول قالین بافی اند. نور احمد نوری، رئیس عامل این اتحادیه برادی و آزادی گفت: مالکان هر کارخانه قالین بافی در ولایت جوزجان با توجه به کیفیت تولید قالین، برای بافت یک متر قالین از 700 تا 10,000 افغانی مزد می دهند.
در پنجگانه ولسوالی یاقچه در حدود 77 شرکت کوچک و متوسط در بخش تکتور قالین فعالیت دارد و در حدود 70 تا 80 هزار نفر در 37 مرحله ازی مصروف کارند.
اما برخی دختران و زنان قالین باف از مزدی که از بابت قالین بافی به دست می آورند شکایت دارند. آنان می گویند قالین های دست باف آنان خانه های مردم را زیبا می سازد. اما خانه های آنان که محل کارهای شاقه آنان است، همواره با مواد تولید قالین و گرد و خاک آلوده است. به گفته آنان، به همین دلیل خودشان و اعضای خانواده هایشان هر از گاهی دچار مریضی های تنفسی می شوند و مزد اندکی را که هم به دست آورند صرف هزینه های درمان می کنند. این در حالی است که اداره توسعه بین المللی امریکا در اواخر ماه سرطان در گزارش گفت که ظرفیت پروسس قالین افغانستان به 500,000 متر مربع در سال افزایش یافته است.
پیام ها و نظریات شما.
وضعیت مهاجرین در ایران بسیار بد است. تقریبا 4 ماه میشه که مهاجرین اصلا در شهر گشت و گذار کردن نمیتونه، به سر کاروبار خود رفتن نمیتونه، به شهر پشت سودا رفتن نمیتونه. اگر نظامی باشه، اگر نظامی های سابق پایایشان قطع باشه، دستایشان دست داده باشه، اگر مردم های ملکی باشه، الا با خانم های خود باشه در شهر رفته، اونها را گرفتار کرده، پردی مرد کرده، طفلایشان ایجا مانده، خانم هایشان با پدرهایشان به افغانستان ردی مرد شده، خانه هایشان تمام جنسشان در ایران مانده. صدای مهاجرین افغان در ایران را به مسئولین سازمان ملل متحد برسانین.
چندین سال است ما در ایران زندگی میکنیم و برشان اوکارت مخصوص دانند، ولی باز هم رو بازداشت کرد. بغیر از پدرم هزاران نفر دیگر، مادرم میگفت که وقتی من رفتم در اردوگاه بسیار به نحوه بد امرایشان برخورد میکرد. فکر کنین صدها نفر در روی اولی در این هوای گرم در داخل یک چیز شبیه قفس نگهداری میکنن. فکرش اکده میتونین در این هوا و 100 نفر در داخل یک توری که مثل قفس باشه، مثل که حیوان در داخل یک قفس نگهداری میکنن، نگهداری کنن.
ما مهاجرین افغان در ایران هستیم، خصوصا ما افسران اردوی سابق افغانستان در ایران هستیم و در وضعیت خیلی خیلی ناگوار به سر میبریم. اگر ما اخراج شویم از اینجا، جان ما در خطر است.
پیام شما، نظر شماست.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
7:30 صبح وقت افغانستان شد. پیش از نشر برنامه روز هفتم، فشرده خبرها. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، میگوید که دو شهروند ایالات متحده در حال حاضر در بند این گروه اند. تلویزیون خصوصی آریانا نیوز روز یکشنبه گزارش داد که مجاهد گفته است که طالبان این دو آمریکایی را در بدل رهایی زندانیان افغان که در گوانتانامو به سر میبرند آزاد خواهند کرد. در گزارش به نقل از سخنگوی طالبان آمده است که فرد به نام محمود شاه حبیبی در بند طالبان نیست. پیش از این توماس وست، نماینده ویژه ایالات متحده برای افغانستان، گفت که تلاش میکنند تا سه شهروند زندانی ایالات متحده در افغانستان رها شوند و به خانواده های خود بازگردند. در آستانه 3 سالگی حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، کمپاین ملی آموزش دختران خواستار بازگشایی مکاتب برای دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم در این کشور شده است. نهاد نظارت بر حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا میگوید که 5 شبه نظامی تحت حمایت ایران در سوریه در حمله تیاره بی‌سرنشین کشته شدند. خبرگزاری فرانس پرس روز یکشنبه گزارش داد که در این حمله در ولایت دیرالسور موتر حامل شبه نظامیان هدف قرار گرفته است. و جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده، در اولین مصاحبه تلویزیونی پس از کنارگیری از نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، هشدار داد که دونالد ترامپ، نامزد حزب جمهوری خواه، در این انتخابات خطر واقعی برای امنیت آمریکا است. ترامپ در باره این سخنان بایدن هنوز تبصره نکرده.
روز هفتم، نگاهی به تحولات مهم و جالب هفته.
سلام و وقت شما بخیر. امیدوار هستم هفته خوبی را پشت سر گذاشته باشید. در این برنامه روز هفتم،
کابل دور است که من سلامت بکنم.
1 سال پس از مرگ مرموز هورا سادات، دختر یوتیوبر در کابل، آیا طالبان عاملین اصلی قتلند؟
با تحقیق 1 ساله ما نشان میده که هورا سادات مسموم نشده، خودکشی نکرده، بلکه با ضرب و شتم توسط طالبان به قتل رسید.
سانوی پلیس ایران برگلوی نوجوان افغان، واکنش های گسترده و بدرفتاری با افغان ها در ایران. شورش ها در بریتانیا و آخرین های المپیک در پاریس. صدی تجلی هستم با مرور بر رخدادهای مهم هفته‌ای که گذشت. هورا سادات، یوتیوبر جوان، در حدود 1 سال پیش به صورت مرموز جان داد. ابتدا گفته شد که خودکشی کرده است. برخی از دوستانش گفتند که کشته شده است. حالا اما 1 سال پس از مرگ او، رسانه زن تایمز نتیجه تحقیق خود در این مورد را منتشر کرده که ادعا می‌کند که هورا سادات در افغانستان و دست افراد طالبان کشته شده است. در بخش از این گزارش آمده که هورا و دو خواهرش در تاریخ 13 جولای به اتهام فساد اخلاقی از سوی طالبان دستگیر شدند. آنان در کمتر از 1 ماه، در 10 آگوست آزاد شدند. یکی از دوستان این 3 خواهر که پس از آزادی آنان از زندان طالبان در 10 آگوست با آنان صحبت کرده و زن تایمز گفته که این خواهران به دلیل فعالیت‌هایشان در یوتیوب به شدت شکنجه شده بودند. این بنبع به زن تایمز گفته که طالبان در زندان به این 3 خواهر گفته بودند که اکنون نمی‌توانیم شما را بکشیم چون ردش با ما پس می آید، اما شما را زنده نمی مانیم. در این گزارش به صورت مفصل بر با آنچه بر هورا و خواهرانش در روزهای آخر عمر او را در کابل گذشت پرداخته شده است. در یک قسمت این تحقیق گزارشگر می نویسد که طالبان خانواده هورا سادات را تهدید و مجبور به سکوت کرده بودند. در این تحقیق ذکر شده است که بعد از پخش خبر مرگ هورا سادات در شبکه‌های اجتماعی، طالبان به عنوان متهم اصلی سر زبان ها افتادند. و و این امر باعث شد آنها دست به ساختن یک مستند 20 دقیقه‌ای بزنند. گزارش زن تایمز به این بخش مستند می‌پردازد.
علت ما باز وقتی که آمدیم خانه امارات اسلامی در جریان ماندیم از این موضوع و امارات اسلامی نهایت کوشش خود کردن و با ما همکاری کردن. در موتر که بود در مشت خود یک چیز محکم گرفته بود، در من نشان داد گفت مرا توسط این کشتن فیر خوراندن. من نمی‌فهمیدم چی است. وقتی که دکترها نشان دادن گفتم دکتر صاحب از اینی رو دخترم داده، باز اونا گفت این خیلی گفت چیز خطرناک است. ما عریضه کردیم فعلا یک دختر و یک بچه دستگیر هستن دیگه، این کار امارات نیست.
در ادامه این گزارش به صحبت‌های خالد زدران سخنگوی فرماندهی پلیس طالبان در کابل و مولوی محمد کاظم اشاره شده است و تاکید بر این است که صحبت‌های این دو مقام طالبان زد و نقیض است. زن تایمز ادعا میکنه که با چندین منبع برای تهیه این گزارش کار کرده است که به نقل از یکی از منابع جسد بیجان هورا سادات را از نزدیک دیده گفته است که قفس سینه‌اش زخمی شده بود و یکی از رگ‌های گردنش قطع و پشتش از اثر لتوکوب کاملا سیاه شده بود، فقط صورتش سالم بود. من با یکی از سردبیران زن تایمز صحبت کردم، از او پرسیدم این گزارش چگونه تهیه شده و واکنش طالبان با آن چه بوده.
گزارش زن تایمز در مورد قتل هورا سادات یک تحقیق یک سال است. زمانی که در 24 آگوست 2023 ما خبر مرگ هورا سادات را شنیدیم، ما این فکر افتادیم که چطور میتونیم حقیقت این ماجرا را معلوم بکنیم و تحقیق یک ساله ما نشان میده که هورا سادات مسموم نشده، خودکشی نکرده، بلکه با ضرب و شتم توسط طالبان به قتل رسیده است. در 13 جولای 2023 هورا سادات و دو خواهرش توسط طالبان بازداشت شدند. در 10 آگوست 2023 آنها از زندان آزاد شدن و یکی از منابع نزدیک به هورا سادات و زن تایمز گفته است زمانی که آنها در زندان بودند، یکی از افراد طالبان به آنها گفتند که ما اینجا شما را نمی کشیم به خاطری که ردش به ما برمیگرده، ولی شما را زنده نمیمانیم. همچنان یک منبع دیگه به زن تایمز گفته است که در 22 آگوست 2023 هورا سادات یک تماس از سوی یکی از افراد طالبان دریافت میکنه و از خانه بیرون میشه و ناپدید میشه. روز بعدش خانوادهش تماسی را دریافت میکنه از شفاخانه استقلال کابل که جسد هورا سادات را تحویل بگیرن. یک منبع معتبر و نزدیک به هورا سادات که قبل از دفن هورا سادات جسد او را دیده به زن تایمز گفته که آثار شکنجه و لتوکوب در بدن او دیده می شد. این منبع میگه که قفسه سینه هورا سادات زخم برداشته بود، پشتش سیاه و کبود شده بود و یکی از رگای گردنش بریده شده بود، فقط صورتش سالم بودن. همچنان طالبان زمانی که مستندی در مورد قتل هورا سادات منتشر کردند، آنها ادعا کردند که هورا سادات توسط مرگ موش مسموم شده و دو فرد را به خاطر بینوان عامل این قضیه بازداشت کردند که این دو فرد هم فعلا آزاد هستند و یکی از افراد که ضمیر هاشمی است با زن تایمز تایید کرده که اونا آزاد شدن به خاطر که ثبوتی در این مورد وجود نداشت. همچنان زمانی که ما به طالبان مراجعه کردیم و با خالد زدران سخنگوی پلیس طالبان صحبت کردیم در این مورد، خالد زدران قتل هورا سادات توسط طالبان را کاملا رد کرد.
در موضوع دوم این هفته ابتدا یادآوری میکنم تصاویری که مشاهده خواهید کرد شاید برای بعضی ها آزاردهنده باشد. زانوی مامور پلیس بخش این دوار تصویری موجی از واکنش ها میان کاربران افغانستان و ایران به همراه داشته است. عده‌ای از بیچارگی افغان ها گفتند و تعداد هم از بی‌مهری همسایگان. این نوجوان مهدی موسوی 15 ساله است و خانواده‌اش گفتند که از نظر ذهنی کم توان است و همچنین ناشنوا.
این برادرم مهدی موسوی به دلیل کار بودنش رفته بودن سر میدون ساعت 7 صبح بوده دوشنبه 15. به این دلیل که سوار شدن داخل ماشین گشت اصلا ازش مدارک نخواستن، بعد گفتن سوار شدن این یه خورده عقلش طرف مونده است، گوشاش هم مشکل داره، زبانش هم یه خورده مشکل داره، 16 16 سیم داره. بعدش این مامورا ازش بخواه که سوار بشه، این گوشای سنگین بوده متوجه نشدن. بعدش گفته با ما لج کرده، این مثلا میکشن زمین و اون تصویری که همه افزان مشاهده کرده اون بلا رو سرش آورده. بعد شنواییش خوب نبوده، سمک به گوشش خورده که اونم به یک سختی برای خودش درست کرده، هزینهش هم بالا هستش. اونم یکیشو گرفته مثلا زیر پا کلن لی شده، از بین رفته. بعد الان توی شوک هستش، مادرم جلوی مادرم هم چه رفتاری باش کرده که مثلا رفتار خیلی نادرسته بوده. بعدش این الان توی شوک هستش که اصلا توی حال خودش نیست. من بردمش همین الان دکتر بردمش درون بهش وزید کردم، مقداری هم دارو بایش داده که تو اینکه حالش بهتر بشه. تب هم دارم.
با محب الله طایب صحبت کردم، از او پرسیدم از لحاظ حقوق بشری چه عواقبی را میتواند این حادثه داشته باشد و مقصر اصلی کیست؟
ما به وصف که متشکر هستیم از میمان نوازی سالهای متمادی ایران از مهاجرین افغانستان، درخواست ماییست که با مهاجرین افغان یک رفتار مطابق به اصول حقوق بشری و مطابق به اصول و نرم های پذیرفته شده صورت بگیره. مردم افغانستان از خوشیشان فعلا در اونجا مهاجر نیستن، بلکه ای از جبر زمان و از ای که متاسفانه یک گروه تروریستی حاکم شده بر وطن، مردم مجبور هستند تا مهاجرت بکنن و در ایران بمانن. امیدوار هستم که مسئولین ایران هم با همی مجبوریت ها مردم افغانستان ایر مد نظر گرفته و در رفتارشان با مهاجرین مطابق به اصول و قواعد که لازم است رفتار کنند.
سازمان بین المللی مهاجرت اخیراً گزارش داده است که از سال 2020 میلادی تا اکنون نزدیک به 8 میلیون شهروند افغانستان سرزمین خود را ترک کردند. از این میان 1 میلیون افغان به کشورهای اروپایی پناه برده و 85% به کشورهای همسایه رفتند. این 85% که به کشورهای همسایه پناه بردند اکثراً به دلیل فقر و بیکاری و دنبال لقمه‌نانی رفتند. اما در همین حال اداره سرمفتش خاص ایالات متحده آمریکا در امور بازسازی افغانستان یا سیگار اعلام کرده که این کشور از 7 آگوست سال 2021 به این سو 20 میلیارد دلار به افغانستان کمک کرده است. سیگار روز سه‌شنبه 6 آگوست با بازنشر گزارش تازه‌اش گفته که در مجموع این پول صرف کمک‌های بشردوستانه، پروسه انتقال افغان‌ها، جابجایی و اسکان مهاجران شده و شامل انتقال 3.5 میلیارد دلار پول دارایی منجمد شده مربوط به بانک مرکزی افغانستان است که به صندوق امانی افغانستان در سوئیس انتقال داده شده است. شاید برای بسیاری ها این سوال ایجاد شود که پس این پول چی شد؟ با سید مسعود استاد و کارشناس اقتصادی این بحث را کردن. از او بشنوید.
عمدتاً به 21.71 میلیارد دلار در طی 3 سال از سال 1400 هجری خورشیدی به افغانستان داده شده، ولی در مجموع افغانستان مطرح کردن، نه گفته حاکمیت. با این دیروز پریروز با بحث زیاد انجام دادیم که در مجموعی که داده شده برای افغانستان به نام افغانستان امی 21.7 میلیارد دلار است که علاوه از این که مثلا کمک های درون افغانستان 2.9 میلیارد دلار برای مسئله جلوگیری از فروافتادگی اقتصادی افغانستان و حفظ ارزش پولی افغانستان مطرح کردن، 8.7 میلیارد دلار دیگه به خاطر عملیات انتقال و اسکان همکارای که در محلی که از آمریکایی ها بودن در از افغانستان به آمریکا مطرح شده و بوده مصرف کردن. با جانب دیگه اینا 3 میلیارد دلار دیگر هم از طریق سازمان های سیهی و جهانی به کمک سیهی افغانستان مطرح کردن داره و در پولوش هم 3.5 میلیارد دلار دیگه که ما شما در آمریکا داشتیم و اون رو به صندوق امانی به سوئیس انتقال دادیم و فعلا اون به 3.84 میلیارد دلار رسیده، اون هم در جمله امی 21.7 میلیارد دلار مطرح کردن. 21.7 میلیارد دلار از این رو من فکر میکنم که عمدتا غلط فهمی کلانی است که فکر میشه. من اول فکر میکردم که 21.7 میلیارد دلار در 3 سال به حاکمیت رفته در درون افغانستان دلار تو نبوده. این 8.7 تنها عملیات انتقال از و اسکان همکارای مالی آمریکا در خود آمریکا مطرح شده باید مثلا در البانیا یا در کویت یا در پاکستان در اینجایی که اونا را انتخاب دادن اول پاس آمدن و در پالوش ها مسئله صندوق از امانات افغانستان که خود پول افغانستان است اونا از خاطر پرسان کردم که چرا چنین نامده در چنین گزارش گفتن که ما در خط اجازه دادیم که 3.5 میلیارد دلار افغانستان از آمریکا به سوئیس بره و به یک حساب مفادی اونجا کار کنه که هم در جمله نوع انتقال به افغانستان مطرح میشه.
در هفته گذشته دنیا پر از اتفاقات و حوادث مختلف بود. بریتانیا، ایران، اسرائیل و بنگلادش هر کدام سرخط خبرها. از ایران و اسرائیل شروع میکنیم که مطمئن هستم بسیاری از شما آن را با نگرانی دنبال کرده اید. بعد از کشته شدن اسماعیل هنیه رهبر سیاسی حماس در تهران، جهان منتظر واکنش ایران بود و است. در ایران رئیس جمهور جدید از انتقام سخت صحبت کرد. در پی این صحبت و دیگر اظهارات مقامات ایرانی، منطقه و غرب در نگرانی به سر میبرند. هفته گذشته همه در خاورمیانه و دنیا منتظر انتقام سخت جمهوری اسلامی بودند. آمریکا گفت بنابر معلوماتی که به دست آورده جمهوری اسلامی دوشنبه اقدام به حمله تلافی جویان میکنه. دوشنبه سه شنبه شد و سه شنبه چهار شنبه ولی خبری از حمله نشد. حالا سوال اینجاست که آیا ایران در نهایت دست به اقدام تلافی جویان خواهد زد که منطقه را به یک جنگ تمام عیار سوق دهد؟ این را از طارق فرهادی آگاه مسائل سیاسی پرسیدم.
مسئله هنیه یک نکته است در سیر تمام تنش‌هایی که در خاورمیانه با وجود آمده و این تنش‌ها تاثیرات خود در خود اروپا زیاد داشته، به خاطر که در انتخابات فرانسه ما دیدیم که مردم با جناح‌های افراطی رأی دادن و خشونت‌هایی که به ضد خارجی‌ها میشه در انگلستان، این هم نتیجه امی وضع عمومی است که در شبکه‌های اجتماعی از این تنش‌هایی که بعد از 7 اکتبر 2023 در حقیقت با وجود آمدن، شبکه‌ها بسیار مهم‌تر شدن از چینل‌ها یا رادیوهایی که مردم در سابقه گوش می‌کردن و مردم چیزهایی که می‌شنون و می‌خوانن در حقیقت بعضش مهم است، بعضش توسط کسانی گفته میشه که وزر هم نمیفهمن اما با استفاده میکنن برای از این که موقعیت خوده یا موقعیت محل خوده تغییر بتنیم. بعضی چیزهای میشه در انگلستان که مثلا یک سال پیش شاید امکان نداشته با وجودی که در اون وقت هم یک حکومت نسبتا دست راستی در انگلستان بود. این تاثیرات از این خاورمیانه در اروپا زیادتر است. تاثیرات از این در انتخابات امریکا هم است و امریکا به همه اطراف ایره میگه که از خویشتنداری استفاده کنید. ایران چی میکنه؟ ایران تابال که چیز نکرده فکر میکنم قابل پیشبینی سخت است، اما تابال که چیز نکرده چیز مهمی نمیکنه، به خاطر که از روسیه کمک خواستن و روسیه برشان گفت که شما هر کاری که میکنید باید است که غیر نظامی ها در روز صدمه نبینه و گزینه های ایران محدود کرده روسیه. و برای ایران امروز مهم است که دوستی روسیه را از دست نده تا ایست که یک عمل کنه که شاید موفق شوه یا نشوه. تاثیرات در افغانستان چیست؟ افغانستان از محور عمده جهان خارج شده، یک کشور تقریبا فراموش شده است و تنها اروپا است که کمک مالی میکنه برای کمک های بشری و فکر میکنم که ایران هم مسئله افغانستان از مسئله خاورمیانه بالکل جدا میدانه.
در میان تنش‌ها در خاورمیانه موضوع دیگری هم که سرخط خبرها بود معرفی جانشین اسماعیل هنیه بود. در مورد رهبر جدید حماس چی میدانیم؟ یحیی سنوار که در محله فقیرنشین در شهر خانیونس در جنوب غزه متولد شد، در دهه 1980 به حماس پیوست. او در سال 2011 به همراه بیش از 1000 اسیر فلسطینی دیگر در ازای یک سرباز اسرائیلی که در بازداشت حماس بود آزاد شد. او در دهه 1980 به عنوان مشاور شیخ احمد یاسین بنیانگذار حماس به شهرت رسید. سنوار به ساخت شاخه نظامی حماس گردانهای قسام کمک کرد و بعد وظیفه رهبری یک دستگاه امنیت داخلی را بر عهده گرفت که المجد نام داشت و وظیفه آن حزب فلسطینی‌های مظلوم به همکاری با اسرائیل بود. تحلیلگران میگویند هنیه به عنوان چهره دیپلماتیک حماس در خارج از کشور فعالیت میکرد، در حالی که سنوار عملیات زمینی را کنترل میکرد و روابط نزدیک با شاخه نظامی حماس داشت. او که در طول عمرش 24 سال را در زندان‌های اسرائیل گذشتانده است، به زبان عبری تسلط کامل دارد و او را یک شخصیت بسیار بی‌رحم، پرخاشگر و کاریزماتیک تعریف می‌کنند. شهرت سنوار به بی‌رحمی و خشونت لقب قصاب خان یونس را برای او به همراه آورده. گفته می شود که او مسئول بازداشت، شکنجه و کشتن محمود اشتیوی، یکی از فرماندهان حماس، در سال 2015 بود که به اختلاس و همجنسگرایی متهم شده بود. سنوار از رهبران حماس است که روابط نزدیک با جمهوری اسلامی ایران دارد. با باور آگاهان، اسماعیل هنیه در مقایسه با یحیی سنوار شخصیت انعطاف‌پذیر و صلح‌جویی بود. حالا با گزینش یحیی سنوار من حیث رهبر سیاسی حماس، آیا هنوز امید برای مذاکرات است؟ بریتانیا هفته گذشته شاهد تنش‌ها بود، اعتراضات توأم با خشونت ضد مهاجرت توسط گروه‌های راست افراطی. بریتانیا از دوشنبه گذشته به این سو گواه موجی از خشونت‌ها است و راستگرایان افراطی در جریان اعتراضشان علیه مهاجرین بر مهاجرین و پلیس حمله کردند. پلیس از چند روز به این سو در شهرهای مختلف بریتانیا دست کم 100 راستگرای افراطی را بازداشت کرده است. کیر ستارمر، صدر اعظم بریتانیا، بر روز یکشنبه گفت که اقدامات راستگرایان افراطی علیه مهاجرین از جمله مهاجرین مسلمان را نکوهش می‌کند.
من به شدت خشونت‌های راستگرای افراطی را که اخیراً شاهد بودیم محکوم می‌کنم. مطمئن باشید کسانی که در این خشونت‌ها شرکت کردند با تمام توان قانون روبرو خواهند شد. پلیس دستگیری‌ها را آغاز خواهد کرد، افراد در توقیف خواهند بود. اتهامات و محکومیت‌ها نیز ادامه خواهد داشت. Charges will follow
and convictions will follow. راستگرایان افراطی پس از آن علیه مهاجرین در شهرهای مختلف اعتراض کردند که بر اساس گزارش‌ها در حمله مردی بر یک صنف رقص که به گفته پلیس اشتباهاً یک مهاجر مسلمان معرفی شده، 3 دختر کشته و برخی دیگر زخمی شدند. با آنکه بریتانیا از لحاظ قانون هویت مهاجمان پایین‌تر از 18 سال را افشا نمی‌کند، اما محکمه به خاطر جلوگیری از نشر اطلاعات نادرست و اقدامات ضد مهاجرین اعلام کرد که فرد مهاجم اکسل روداکوبانای 17 ساله متولد بریتانیا است و خانواده‌اش اصالتاً از رواندا است. در جریان اعتراضات در شهرهای ساوتپورت، لیورپول، برمنگهم و برخی شهرهای دیگر دکان‌های افراد زیادی غارت شدند، بر مساجد و خانه‌ها و اقامتگاه‌های مسلمانان حمله شد و معترضان خشمگین با پلیس و بریتانیایی‌هایی که به حمایت از مهاجرین بیرون شده بودند درگیر شد. تعداد زیادی از مهاجرین افغان در بریتانیا زندگی میکنند و این اوضاع سبب ایجاد نگرانی شده است. با کریم کریم از کانون همیاری فارسی زبانان در این مورد صحبت کردم.
خب طبعا وضع قابل تشویش است، چون دامنه مظاهرات یا تظاهرات کاملا منفی که است گسترش یافته است. از شهرها و اونا طبعا زیاد منظمتر شده رفتن. نقاط را که مهاجرین در اوجه هستند با تاسف اکثر افغانستانی ها که از 2 سال یا 3 سال آخر که آورده شدند در هتل هستند، یعنی مشخص است که در کجا افغانستانی هستند یا بزنس هایی که دارن، معمولا بزنس های افغانستانی مشخص تر از شکلی که دارن. با او خاطر طبعا این موضوع واقعا قابل تشویش است، بخصوص با بعض مساجد و جایی که مشخص تر است اونا برشان قسم که امروز ما شنیدیم مثلا مسجد نورث فینچلی یکی از مناطقی که بعد افغانستانی ها در اوجه میرن بیشتر مورد فوکس از این مظاهرات دستراستی ها بود. این وضعیت قابل تشویش است، ولی پلیس از کشور مقامات هم همکار هستند، اطلاع میتن با نهادها با ما تماس هستند که متوجه وضعیت هستند. ولی در مجموع موضوع باید که با چشم باز و گوش باز این موضوع تعقیب شود. خب دولت بالاخره یک کشور یک دموکراسی است و مسئله مظاهره و گپام جز حقوق شهروندی حساب میشه و حتی خود پلیس از این کشور مورد تاختاز یا هدف از این مظاهرات قرار گرفت. سیتیزن ادوایس برو یک نهاد است که ادوایس میده با مردم دفترش سوختاندن، اعصاب دست راستی از حد گذاشتاندن، ولی پلیس در این کشور هم حد حدود داره که نمیتونه از حدود عدول کنم با تاسف که، ولی تلاش از امیشان جریان داره. مقامات خود نواحی شهرداری با نهادها تماس هستن، با افراد تا در جایی که میفهمن که مهاجرین از خودشون در تماس گرفتن، با مساجد تماس گرفتن، حتی جای کار که هستیم مثلا ما جای کار میکنیم برای روی کارهای نهاد ما بر ما گزارش داده شده، از بر ما گفته شده که کسی مورد تبعیض یا مورد اهانت قرار میگیره، در این مورد هیچ گونه بخشش صورت نمیگیرم. با او خاطر اینا تا حد لازم کار که لازم است اینه دقیقت اینا میکنن، ولی بیام رفته بالاخره با نظر داشته باشیم که اونا هم امکانات خود دارن، منسجم تر شدن، احزاب سیاسی دارن که پشت از این برنامه ها هستن و اونا فعلا طبعا موضوعی است که باید دقیق بررسی شد و از هر لحاظ باید متوجه باشیم.
این هفته در المپیک 2024 پاریس چندین رویداد جالب و بیادماندنی رخ داد. بازگشت قوی سیمونا بالز و گرفتن مدال طلای این ژیمناست آمریکایی در مسابقات و مدال نقره تیرانداز ترکیه‌ای که خونسردی این ورزشکار رو به شهرت جهانی و ویژه میان کاربران شبکه‌های اجتماعی رساند و البته حضور کیمیا یوسفی و دادخواهی‌اش به حق آموزش و ورزش دختران در افغانستان که سرخط رسانه‌ها شد. کیمیا در مسابقات دوش 100 متر المپیک شرکت کرد و نفر 31 از خط پایان میان 36 ورزشکار گذشت. او در پایان شعاری در دست داشت: آموزش، ورزش، حقوق ما. این حرکت او اعتراضی بود و به محدودیت‌های وضع شده از سوی طالبان بر آموزش، ورزش و کار زنان. حکومت طالبان و حضور کیمیا یوسفی و دو بانوی ورزشکار دیگر در بازی‌های المپیک به نمایندگی از افغانستان را به رسمیت نمی‌شناسد. کاروان ورزشی افغانستان هم بدون کسب مدال به سفر خود در این رقابت‌ها پایان داد.
بازی المپیک برای ورزشکارای افغانستان به پایان رسید. بازی المپیک در شهر پاریس در فرانسه برگزار شده، از افغانستان 6 ورزشکار در 4 رشته ورزشی اشتراک کردند. شاه محمود نورزهی و کیمیا یوسفی در دوش 100 متر مردان و زنان اشتراک داشتند. همچنان محمد فهیم انوری در بخش شنای 50 متر آزاد یا فریستایل اشتراک کرد. محمد صمیم فیضزاد در بخش جودو و در وزن 81 کیلوگرم رقابت کرد و همچنان فریبا هاشمی و یلدوز هاشمی در بخش بایسکل سواری در برابر حریفایشان رقابت کردند. از افغانستان شاه محمود نورزهی توانست که بهترین نتیجه کاروان ورزشی افغانستان را به دست بیاورد و توانست که 100 متر با ثبت زمان 10 ثانیه و 64 صدم ثانیه تایی بکنه و ریکارد ملی افغانستان را تقویت کرد. البته کیمیا یوسفی هم در بخش 100 متر زنان اشتراک داشت که تانست 100 متر با ثبت زمان 13 ثانیه و 42 صدم ثانیه تایی بکنه و نتانست که ریکارد ملی افغانستان را که مربوط به خودش میشد تقویت کنه. فهیم انوری هم در بخش شنای 50 متر آزاد در بین 74 شناگر جایگاه 63 را به دست آورد. در بخش بایسکل سواری جاده، در بخش جودو محمد صمیم فیضزاد در وزن 81 کیلوگرم از حریف افریشیش رقابت کرد و از دور رقابت ها حذف شد. البته دوپنگ صمیم فیضزاد هم مثبت اعلام شد. در کنارش فریبا هاشمی و یلدوز هاشمی، دو خواهر که در بخش بایسکل سواری اشتراک داشتند. یلدوز هاشمی در بخش بایسکل سواری جاده در بخش تایم تریل دانست که در بین 35 بایسکل ران جایگاه 26 را کسب بکنه و فریبا هاشمی هم در بخش بایسکل سواری جاده که با فاصله 158 کیلومتر برگزار میشد در بین 93 بایسکل سوار رنکینگ 75 را برسد. محمد صمیم فیضزاد تنها ورزشکار بود که از داخل افغانستان به المپیک پاریس اعزام شده بود، اما بقیه 5 ورزشکار دیگر از استرالیا، همچنان ایتالیا و جرمنی و ایران به المپیک پاریس اعزام شده بودند.
برنامه این هفته را باز هم با یک خبر ورزشی از افغانستان با پایان می‌رسانیم. رقابت‌های جام فوتسال رادیو جوانان در زون شمال کشور و میزبانی ولایت بلخ با قهرمانی تیم قناعت بلخ نماینده ولایت میزبان همراه شد. این پیکارها با شرکت تیم‌های فاریاب، جوزجان، سرپل، سمنگان و بلخ در زون شمال کشور برگزار شد. با این پیروزی تیم قناعت بلخ جواز حضور در رقابت‌های سوپر جام فوتسال رادیو جوانان را نیز به دست آورد. قرار است هفته بعد این رقابت‌ها در زون جنوب و میزبانی ولایت کندهار برگزار شود.
در زون شمال افغانستان رقابت های جام فوتسال رادیو جوانان برگزار شد و خوشبختانه بازی بسیار خوب را از بازیکنان بسیار خوب در زون شمال افغانستان شاهد بودیم. رقابت هایی که بین ولایت فاریاب، جوزجان، سمنگان و سرپل برگزار شد. سطح برگزاری رقابت ها خیلی بالا بود چون از هر ولایت یک تیم منتخب ما داشتیم در رقابت ها. بنابراین به صراحت گفتم میتونم که سطح برگزاری مسابقات خیلی عالی بود و خیلی به مو سوی بالا یا با کیفیت بالا برگزار شد. خوشبختانه مسئولین که از کمیته فوتسال فدراسیون فوتبال افغانستان امرای تیم ما هستند و در بخش استعدادیابی اینا موظف هستن استعدادهای را شناسایی سایی کردن که میتونم به صراحت و به وضاحت بگویم که اینا آینده های افغانستان در بخش فوتسال هستن و ما امیدوار هستم انشاءالله که با آینده نزدیک بازیکن ها را در رده های ملی فوتسال افغانستان ببینم. در کل گفتم میتونیم که رقابت در زون شمال همیشه تنگاتنگ بوده، خیلی سرسخت بوده و امروز هم ما شاهد همین قضیه بودیم که رقابت ها بسیار با وجه احسنش با کیفیت بسیار بالا و شرایط بسیار حساس برگزار شد.
این بود از داشته های برنامه این روز هفتم که تقدیم شما شد. سپاسگزارم از اینکه با ما همراه بودید. تا روز هفتم دیگر، وقت بخیر.